در صبحانه با خبر امروز. نزدیکتر شدن نیروهای روسیه به کیف همزمان با تشدید گلوله باران. زلنسکی با تایید کشته شدن بیش از 1300 نظامی اوکراینی برقراری آتش بس را پیش شرط مذاکره اعلام کرد. افزایش روزافزون شکاف سیاسی اجتماعی در لبنان و سوریه در نتیجه جنگ مسکو و کیف. همزمان جهان به دنبال جایگزینی برای گندم وارداتی از روسیه و اوکراین است. هشدار قدرت‌های اروپایی درباره فرجام برجام. آلمان، فرانسه و بریتانیا می‌گویند خواسته‌های روسیه می‌تواند به فروپاشی توافق هسته‌ای منجر شود. و اکتشاف نفت در تالاب شادگان از یک سو، واگذاری زمین برای کشت برنج از سوی دیگر. فعالان محیط زیست درباره تبعات پروژه‌های جدید دولت در استان خوزستان هشدار می‌دهند. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز یک شنبه 22 اسفند 1400 خوش آمدید. من مهدی طاهرپور از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. اما در سومین هفته از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، گزارش ها از افزایش فشار ارتش روسیه و رسیدن کاروان بزرگ نیروهای این کشور به کمتر از 25 کیلومتری کیف حکایت دارند. گفته می شود مردم پایتخت به دلیل کمبود برق و سوخت در سرمای شدید به سر می برند و به غذای کافی هم دسترسی ندارند. رئیس جمهوری اوکراین می گوید تا آتش بس برقرار نشود، گفتگوهای سطح بالا میان کیف و مسکو امکان پذیر نخواهد بود. در همین حال روسیه به آمریکا هشدار داده ممکن است کاروان سلاح‌های ارسالی غرب برای اوکراین را هدف قرار دهد. در حالی که رایزنی‌های بین‌المللی برای توقف حمله روسیه به اوکراین ادامه دارد، هدف قرار گرفتن یک مسجد در ماریوپول که به پناهگاه مردم شهر و گروهی از اتباع خارجی تبدیل شده بود، باعث خشم جامعه بین‌الملل شده. بیشتر صحبت می‌کنیم درباره این موضوع. پیش از آن گزارشی ببینیم از مهدی بیگی.
ماریوپول، جهنمی در جنوب اوکراین. مرگ به همین نزدیکی است. شلیک تانک‌های روسیه به ساختمان‌های مسکونی از فاصله چند متری و کشتار بیشمار غیر نظامیان. زیر این بمباران شدید، تلاش این پزشکان برای نجات این زن جوان که ترکش به گلویش فرو رفته ستودنی است. اما کار زیادی از دستشان ساخته نیست. و حقحق این زن که چند دقیقه قبل شاهد یک تراژدی بزرگ بوده، گوشت تن آدم را آب می کند.
خونه برادرم پناه گرفته بودیم. ما زنها و بچه ها رفتیم زیر زمین. بعد چند تا خونپاره شلیک شد. تو زیر زمین گیر کرده بودیم. دو تا بچه مردن. هیچ کس نتونست نجاتشون بده.
و مرگی دیگر. تناقضی آشکار با ادعای مسکو که میگوید غیر نظامیان را هدف قرار نمیدهد. نیروهای تحت امر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه حالا به 25 کیلومتری کیف رسیدند. اینجا ایرپین در فاصله 25 کیلومتری کیف. تخلیه ساکنان شهر همچنان ادامه دارد. این سالمندان کیلومترها در این وضعیت زیر گلوله باران نیروهای روسیه راه رفتند تا جانشان را نجات دهند. عده‌ای مجروح. نیروهای ولادیمیر زلنسکی همچنان به دفاع از پایتخت ادامه می‌دهند. رئیس جمهوری اوکراین تأیید کرده که تا حالا بیش از 1300 سرباز کشورش کشته شدند. او همچنین گفته دو روز پیش 500 تا 600 سرباز روسیه خودشان را به نیروهای اوکراین تسلیم کردند. ادعاهایی که البته نمیتوان آنها را مستقلا تأیید کرد. رئیس جمهوری اوکراین از تلاش برخی کشورها برای ایجاد صلح استقبال کرده، اما گفته نقطه شروع باید برقراری آتش بس باشد.
برای ادامه روند صلح نقطه شروع 100% باید آتش بس باشه. باید همه این رو متوجه بشن. این کار فرصت میده تا کمک‌های بشر دوستانه انجام بشه. تخلیه و عبور مردم از مناطق جنگی انجام بشه و همینطور انتقال غذا، آب و دارو. قبلا هم راجع به اینها صحبت کردیم.
ولادیمیر زلنسکی همچنان از کشورهای عضو ناتو به خاطر اعلام نکردن منطقه پرواز ممنوع بر فراز اوکراین گلایه دارد. او میگوید روسیه صدها هزار نیروی جدید به سمت اوکراین روانه کرده و میخواهد این کشور و تاریخش را نابود کند. با شدت گرفتن حمله روسیه، رهبران برخی از کشورهای اروپایی در تلاشند از طریق صحبت با مسکو حمله را متوقف کنند. دیروز امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه و اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان، با ولادیمیر پوتین تلفنی گفتگو کردند. نتیجه اما حاصل نشد. یک مقام فرانسه گفته ولادیمیر پوتین به نظر آماده پایان جنگ نیست. او حتی به درخواست‌ها برای رفع محاصره ماریوپول پاسخ نداده. از سوی دیگر معاون وزیر دفاع روسیه گفته نظامیان این کشور محموله‌های سلاح‌های ارسالی از غرب برای اوکراین را هدف مشروع تلقی خواهند کرد. هشدار به واشنگتن و متحدانش برای توقف ارسال محموله‌های تسلیحاتی به کیف. از سوی دیگر بازار اتهام زنی داغ است. روسیه اوکراین را متهم کرده که به کمک آمریکا دارد سلاح‌های بیولوژیکی تولید می‌کند. اتهامی که کیف آن را رد کرده. این میان چین و آمریکا، دو رقیب تجاری سرسخت، هم یکدیگر را به تولید سلاح‌های بیولوژیکی متهم کردند. چین حالا از یک طرف گفته به شدت با تولید چنین سلاح‌های مخالف است و از طرف دیگر پشت روسیه در آمده. رایزنی‌های سیاسی برای توقف تهاجم روسیه به اوکراین فعلا نتیجه نداده. هر روز عده بیشتری از اوکراینی‌ها از کشور خارج می‌شوند. اینجا رومانی است. با زیاد شدن تعداد پناهجوها، مقام‌های این کشور به دلیل کمبود جا، استادیوم‌های ورزشی را به خوابگاه تبدیل کردند. سازمان ملل می‌گوید تعداد پناهجویان حالا به 2 میلیون نفر نزدیک شده. مهدی بیگی، رادیو فردا.
خب گفتگو میکنیم با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر روابط بین الملل از بن آلمان. آقای حسینی فرد، از قول مقامات اوکراینی خبری منتشر شد مبنی بر پیشنهاد نفتالی بنت به دولت این کشور برای تسلیم شدن در مقابل روسیه، که البته دولت اسرائیل تکذیب کرد. موضع اسرائیل چه بوده در قبال تهاجم روسیه به اوکراین و چگونه چنین پیشنهادی مطرح میشه و بعد تکذیب میشه؟
باید اینه که اسرائیلی ها در موضع بسیار دشواری هستند در این جنگی که در گرفته، اونم به اعتبار اینه که میخوان به خصوص روسیه رو با توجه به معادلات منطقه‌ای در کنار خودشون داشته باشن، نرنجونن. از جمله هم بر سر مسئله ایران، چه این حضوری که ایران در سوریه داره و با روس‌ها اسرائیلی ها توافق دارن که به هر صورت دائم مورد حمله شون قرار بدن، و هم در مورد مسئله برجام که مذاکراتش خب در وین داره پیش میره، همین موضعی هم که اخیراً روسیه گرفته به نوعی خب خوشایند اسرائیلی ها هست. به علاوه خب به حجم شمار بزرگی از یهودیان سابق شوروی هم که خب در اسرائیل زندگی میکنن، چه به هر صورت نیروی هستن در رابطه با روسیه، اینها همه به نوعی کار رو برای اسرائیل یه مقدار دشوار کرده. اونم با توجه به اینکه رئیس جمهور رسلا اوکراین هم خودش یک یهودیه، علارغم اینکه اولش تاکید نمی‌کرد بر این رسلا چه از ماهیت و هویت خودش، ولی هرچی که بیشتر پیش رفتیم اسرائیل هم بیشتر در مشکل قرار گرفتن که چجوری حالا میشه یک توازن بین این دو تا کشور برقرار کنن. تو رابطه‌شون طوری بوده که خب به هر صورت حتی راجع به اینکه آقای زلنسکی بیاد برای پارلمان اسرائیل به طور جمعی در سالن پارلمان از طریق ویدیو صحبت بکنه هم یه مقدار اختلاف بوده و این حاصل نشد. نهایتاً آقای زلنسکی نتونست برای نماینده‌ها در صحن مجلس صحبت بکنه. از طرفی خب راجع به اینکه به این تعداد بزرگ یهودیای اوکراین فوری ویزا بدن خارج بشن یه مقدار اختلاف هست بین دو کشور. همه اینها باعث شده که با خصوص فشاری که رو دولت اسرائیل که این جنگ زودتر تمام بشه تا از این مخمصه بیرون بیان، پیش از پیش خب در میانجیگری مشارکت داشته باشن، برن بیان. و این صحبت که شده به نظر میاد که خب برای اسرائیل هم مثلا مطلوب اینه که هرچی سریعتر جنگ تموم بشه. اینکه الان این پیشنهاد واقعا داده شده یا نشده مسئله ای که میشه روش به اصطلاح زیاد مانور داد، این تاکتیک‌های مختلفی راجع بهش شده، ولی میبینیم که هم اسرائیلی ها هم ترک ها هم همین روز شنبه بعد از روز شنبه دوباره جلسه سه‌گانه آقای مکرون و شولتز و پوتین رهبران روسیه و آلمان و فرانسه بوده و خود چینی ها هم دارن وارد معاملات میکنن. به نظر میاد که همه طرف ها دارن میرن که فشار رو بیارن یا فشاردگی دیپلماسی رو ببرن بالا که به یک جایی برسن.
بریم سراغ بحث ناتو. روسیه تهدید کرده که کاروان تسلیحات خارجی در خاک اوکراین رو هدف مشروع به حساب میاره. دبیرکل ناتو هم در این زمینه هشدار داده. چقدر نقش ایفا کرده ناتو و تسلیحات نظامی کمکی به اوکراین در این نبرد تا به اینجا؟
بعد اینکه غربی ها با توجه به محدودیتی که دارن و نگرانی که دارن که جنگ نکنه سرریز بکنه به حوزه ناتو و درگیری بشه، درگیری مستقیم بین ناتو و روسیه، خب این مقدار با احتیاط پیش میرن. با همه این احوال از سه تا اهرمی که دارن استفاده میکنن، یعنی اهرم تحریم های گسترده این تحریم ها رو علیه مثلا روسیه اعمال بکنن یک طرف، از اون طرف اینه که سازماندهی گسترده‌ای بکنن برای مثلا پذیرش پناهجوهایی که از اوکراین میان و اینها رو راحت بتونن مثلا استقبال بکنن ازشون، و در این حال حجم بزرگی از تسلیحاتی که میخوان برسونن به اوکراین. ببینید که همین دیروز که در اجلاس سران اروپا در ورسای مثلا تصمیم گرفتن که 500 هزار یوروی دیگه بذارن برای اینکه کمک تسلیحاتی بشه به اوکراین، آمریکا یا بریتانیا هم که کمک‌های گسترده‌ای دارن می‌کنن. منتها واقعیتش اینه که خود این تسلیحات مثلا چرخش قطعی در توازن قوا به وجود نمیاره. شاید تنها کمکی که میتونه بکنه اینه که جنگ رو به درازا بکشونه، وضعیت مقاومت اوکراین‌ها رو یه مقدار طولانی‌تر بکنه در این رابطه، در این راستا که بتونن اونها تو یک چارچوب مذاکراتی باقی بمونن، لازم نباشه زود تسلیم بشن، لازم نباشه فوری کیف رو تحویل بدن و تو این مذاکرات امتیازات کمتری بدن، وگرنه چرخش قطعی در معادلات باقی نمیذاره. البته آقای پوتین هم داره استفاده های خودش میکنه از این اهرم‌ها که غرب به کار گرفته، با توجه به اینکه کریدورها رو الان آزاد کرده که بیش از سیل پناهجو بیشتر بیاد و نوعی اتحادیه اروپا رو دوچار اختلاف بکنه سر اینکه کی چه تعداد از این پناهجوها رو بپذیره. از اون بر این امید رو داره که تحریم‌ها بیش از پیش تو خود اروپا و اینها تاثیر بذاره به لحاظ انرژی، به لحاظ امنیت غذایی، قندی که از روسیه و اوکراین صادر میشه قیمتش بره بالا. همه اینها به نوعی یک بازی‌های دوگانه‌ای که هر دو طرف دارن جریان پیش می‌برن، ولی همونطور که گفته شد به لحاظ تسلیحات اون سوال شما تو عرصه طولانی کردن مقاومت اوکراینی‌ها صرفاً می‌تونه تاثیر بذاره.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما حبیب حسینی فرد از اینکه با ما همراه بودید. تهاجم نظامی روسیه به اوکراین در مدت زمانی کوتاه پیامدهایش را برای خاورمیانه هم نشان می‌دهد. در برخی کشورها همچون سوریه و لبنان تقسیم شدن جامعه به دو اردوگاه مخالف و موافق اقدام روسیه خطر تنش‌های امنیتی را زنده کرده است. پیامد دیگر اقتصادی است. کشورهایی که منبع اصلی برخی وارداتشان به ویژه گندم روسیه و اوکراین هستند اکنون به دنبال منابع جایگزین می‌گردند. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
جنگ در اوکراین در پی تهاجم نظامی روسیه. با اوضاعی که برای دو کشور به ویژه اوکراین ایجاد کرده. پیامدهای این جنگ اما منحصر به این دو کشور نبوده و به سرعت جهان را زیر سایه خود قرار داده. از جمله خاورمیانه. بیروت، پایتخت لبنان و تظاهرات روبروی سفارت روسیه در حمایت از اوکراین.
امروز اومدیم خشممون رو از جنگ اعلام کنیم. ما جنگ نمیخوایم. جنگ زشتی داره توی قرن 21 اتفاق میفته. 6 روزه نمیتونم با خانواده‌ام توی اوکراین تماس بگیرم چون روس‌ها روستایی که توش ساکن هستن رو بمبارون کردن. خیلی های دیگه مثل من هستن. ما نمیدونیم آیا خانواده هامون هنوز زنده هستن یا نه. تا
تجمعهایی که این روزها تقریبا به طور مداوم برگزار می شود با خواسته هایی مشخص.
ما خواستار اون هستیم که اتحادیه اروپا عضویت اوکراین رو بپذیره، چون اوکراین قلب اروپاست. خواهش میکنم آسمون اوکراین و منطقه پرواز ممنوع اعلام کنید. روسا والدین و خواهر برادرمون رو با هواپیما میکشن چون نمیتونن وارد اوکراین بشن. خواهش میکنم آسمون اوکراین رو ببندیم.
این در حالی است که بخش‌های دیگر از جامعه لبنان روسیه را تایید می‌کند. حتی روسیه مدعی شده که درخواست‌های از سوی داوطلبان لبنانی برای مشارکت در جنگ علیه اوکراین دریافت کرده. یک روز پس از آنکه کاخ ریاست جمهوری روسیه کرملین اعلام کرد از سوریه داوطلب برای جنگ می‌پذیرد. دمشق، پایتخت سوریه. تجمع در حمایت از روسیه.
ما اینجا برای همبستگی با روسیه گرد همایی تشکیل دادیم. چون توی جنگ روسیه از ما حمایت کرد، حالا ما باید جواب خوبی هاشو بدیم.
روسیه از دولت سوریه در جنگ علیه مخالفانش حمایت نظامی کرد و این خود باعث شده در شرایط کنونی جامعه سوریه دوپاره شود، مخالفان و موافقان روسیه. شرایطی که خطر تنش‌های داخلی متأثر از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین را در برخی کشورهای خاورمیانه زنده کرده است. اما ماجرا به همین جا ختم نمی‌شود. بخش دیگر اقتصادی است. لبنان که خود از بحران معیشتی و اقتصادی رنج می‌برد، بخش مهمی از گندم خود را از اوکراین تأمین می‌کند. تازه‌ترین محموله وارداتی از اوکراین شامل 11000 تن گندم پنجشنبه به لبنان رسید. دولت لبنان سعی می کند به شهروندان اطمینان داد که بحران کنونی مشکلی برای کشور ایجاد نخواهد کرد.
تا الان گندم نایاب نشده. قبلا هم گفته بودیم که ذخیره گندم کافی برای یه ماه و نیم تو انبارامون داریم. امروز هم از طرفای زیربط داخلی و خارجی مطمئن شدم که ذخیره گندممون برای یه ماه و نیم و حتی دو ماه هم کفایت میکنه.
و کشور تأثیر پذیر دیگر در منطقه مصر است. بزرگترین واردکننده گندم در جهان که عمده گندمش را از روسیه و اوکراین تهیه می کند. دولت مصر می گوید علاوه بر آغاز برداشت گندم محلی، از نیمه ماه آینده سرچشمه های واردات خود را هم متنوع خواهد کرد.
درسته که تا الان منبع اصلی گندم ما از روسیه و اوکراین بود، اما ارتباط با منابع متنوع صادرات گندم رو شروع کردیم که در حقیقت وجود داره. کشورهای مختلفی هستن که گندم صادر میکنن. دیگه نمیخوایم منابعمون محدود به چند کشور مشخص باشه.
روسیه و اوکراین حدود یک سوم گندم جهان را تأمین میکنند. اکنون در شرایط بحرانی هر دو کشور صادرات گندم را ممنوع کردند و این جنگ می تواند امنیت غذایی را در کل جهان دچار چالش کند. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
در حالی که احیای توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهان در حال نهایی شدن بود، تغییر موضع ناگهانی روسیه موجب توقف این روند شد. حالا سه کشور اروپایی عضو برجام هشدار دادند که خواسته های روسیه برای تضمین تجارت با ایران ممکن است نتایج مذاکرات وین را از بین ببرد و دیگر توافقی حاصل نشود. سخنگوی دولت آمریکا هم گفته برای ادامه مذاکرات و نهایی کردن توافق باید در تهران و مسکو تصمیم گرفت. حالا سرنوشت جنگ اوکراین میتواند سرانجام مذاکرات طولانی هسته‌ای با ایران را هم تعیین کند. گزارش شهریار سیامی رو ببینیم، بعد بیشتر صحبت میکنیم.
شاید بیش از هر جای دیگری در اینجا بتوان به میزان شکنندگی توافق هسته‌ای پی برد. افزایش قیمت دلار و سکه و افت شاخص کل سهام در بازار بورس ایران واکنشی است به تغییر ناگهانی در روند مذاکرات احیای برجام. نت پرایس سخنگوی کاخ سفید توپ را به زمین شرق انداخته.
ما خیلی به توافق نزدیک هستیم، اما حالا عوامل بیرونی هم در این مذاکرات تأثیر دارند. هیئت‌های مذاکره کننده به پایتخت‌هایشان برمی‌گردند. الان به تصمیم گیری در جاهایی مثل تهران و مسکو نیاز داریم. اگر اراده سیاسی وجود داشته باشد و اگر همه طرف‌ها مصمم باشند، مطمئن هستیم که در زمان نسبتاً کوتاهی می‌توانیم به توافق هسته‌ای بازگردیم.
با ادامه جنگ در اوکراین، تحریم‌های غرب علیه روسیه شدیدتر می‌شوند. حالا صنایع نفت و گاز روسیه هدف قرار گرفتند و بازار انرژی هم با افزایش شدید قیمت واکنش نشان داده. موضوعی که به اهرم فشار روسیه بر کشورهای غربی تبدیل شده و تحریم‌های درازمدت علیه روسیه را مشکل کرده. توافق هسته‌ای یعنی برداشتن تحریم‌های ایران و بازگشت این کشور به بازار انرژی. طبیعتاً ورود نفت و گاز ایران به بازار می‌تواند قیمت‌ها را کاهش دهد و این چیزی نیست که در شرایط فعلی به مذاق کرملین خوش بیاید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه ادعا کرده که آمریکا حاضر است به هر قیمتی با ایران و ونزوئلا توافق کند تا نفت و گاز این دو کشور را به بازار بین‌المللی بازگرداند. گره تازه توافق هسته‌ای بعد از درخواست ضمانت کتبی روسیه از آمریکا پیش آمد. تضمین این که بعد از احیای برجام تحریم‌های روسیه بر روابط تجاری و نظامی مسکو تهران تأثیری نداشته باشد. اما کاخ سفید می‌گوید این درخواست بی‌ربط است.
تحریم‌های جدید روسیه کاملاً با برجام بی ربط هستند. این تحریم‌ها نباید بر اجرای بالقوه برجام تأثیری داشته باشند. ما کاملاً واضح گفته‌ایم که قصد نداریم هیچ امتیاز جدید یا ویژه‌ای به روسیه در مورد تحریم‌هایش بدهیم.
با این شرایط چشم انداز احیای توافق هسته‌ای چندان روشن به نظر نمی‌رسد. موضوعی که ترویکای اروپایی یعنی سه کشور بریتانیا، آلمان و فرانسه هم تایید کرده و هشدار دادند که خواسته روسیه میتواند نتیجه مذاکرات هسته‌ای در وین را برباد دهد. همزمان با تمام این موضوعات خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته محموله دو نفتکشی که مظنون به حمله نفت ایران بودند به حکم دادگاهی در آمریکا توقیف شده و باید در هیوستن آمریکا و جزایر باهاما تخلیه شوند. ارزش این محموله 38 میلیون دلار است و پارسال آمریکا آنها را به اتهام دور زدن تحریم‌ها در آب‌های قبرس توقیف کرد. اما حالا دادگاه گفته پول نفت آنها باید به عنوان بخشی از غرامت به نزدیکان قربانیان تروریست در آمریکا پرداخته شود. موضوعی که قطعاً کام تهران را تلخ‌تر خواهد کرد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
خب بحث احیای برجام گفتگو میکنیم. علی افشاری تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. آقای افشاری، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرد که تصمیم برای احیای برجام باید در مسکو و تهران گرفته شود. الان سوال اصلی این هست، تهران یا مسکو؟ آیا جمهوری اسلامی میتونه بدون نظر روسیه تصمیمی در این رابطه اتخاذ کنه؟
پیش از اینکه به این سوال مشخص شما پاسخ بدم، به نظرم باید روایت‌های دیگران رو هم در نظر بگیریم. مقامات جمهوری اسلامی کماکان میگن به هر حال تصمیم اصلی رو باید آمریکایی‌ها بگیرند. از دید اتحادیه اروپا این وقفه که در مذاکرات وین ایجاد شده ناشی از تقاضای فرابرجامی دولت روسیه هست. دولت چین هم به نوعی گفته که به هر حال تقاضاهایی هست و نمیشه در خلأ نسبت به اونها واکنششون داد، باید این تقاضاها رو در نظر گرفت و برای اونها راه حل ارائه کرد. بنابراین ما در این وضعیت مواجه هستیم که حرف بلینکن وزیر خارجه آمریکا به این معنا درست هستش که هم مقامات روس، دولت روسیه و هم مقامات جمهوری اسلامی ایران باید تصمیماتی رو بگیرن. منتها مسئله اینجا هستش که یک بخش اختلاف کماکان باقی مونده، برخی از مسائلی که حالا شاید فنی هستن یا برخی از اونا سیاسی هستن، بین دولت‌های ایران و آمریکا و بر سر اینکه چه کسانی و چه گروه‌هایی در نهایت از لیست تحریم‌ها خارج میشن، مسئله آن ضمانتی که گفته میشه و بحثایی که قرار هستش که در آینده در صورت بازگشت برجام مسائل اختلافی بین ایران و آمریکا رو مدیریت بکنه. اما واقعیت همین هستش که خب روسیه خواسته ای رو مطرح کرده که بخواد درصد پافشاری بکنه، عملا برجام به بنبست میرسه و جمهوری اسلامی هم و هر حال تا الان نشون داده به دلیل اون نگاه راهبردی اتکاب شرط خودشو در موقعیتی نمیبینه که بخواد تصمیمی بگیره که باعث ناراحتی و نارضایتی مقامات روسی بشه. یعنی این تصور که تصمیمی مستقل از روسیه در هیئت حاکمه جمهوری اسلامی گرفته بشه به هر حال خیلی باورش دشوار هست و احتمال اون هم کم هست.
خب آقای افشاری، پیشتر رویترز به نقل از یک دیپلمات اروپایی نوشته بود که قدرت‌های اروپایی حاضر در مذاکرات برجام هیچ مذاکره‌ای با روسیه درباره شروط جدیدش انجام نمیدن و اگر روسیه بخواد جلوی توافق رو بگیره، قدرت‌های جهانی باید گزینه‌های دیگر رو مد نظر قرار بدن. چه گزینه‌های دیگری روی میز وجود خواهند داشت؟
بله، علاوه بر اتحادیه اروپا، خب دولت آمریکا هم تصریح کرده که به هیچ عنوان تقاضاهای فرابرجامی دولت روسیه رو قبول نمی‌کنه. به لحاظ فنی و بالقوه و حالا نظری این امکان هستش که دولت‌های ایران و آمریکا مستقیما با هم اختلافاتشون رو حل و فصل بکنن، چون نه 5 به اضافه نه 4 به اضافه 1 به اصطلاح مجموعه در چارچوب قوانین بین‌المللی نیست و به راحتی میتونن و حال چون تحریم‌ها از سوی آمریکا اعمال شده یک طرفه هست، توافقی که بین جمهوری اسلامی و دولت آمریکا بشه خب مشکلات رو حل میکنه. اما مشکلی که اینجا وجود داره این هستش که به لحاظ سیاسی، یعنی نه جمهوری اسلامی حاضر بوده تا کنون با آمریکایی‌ها مستقیما گفتگو و توافق بکنه، اساسا 5+1 رو و 4+1 رو برای این انتخاب کردن که این توافق و تعامل غیر مستقیم باشه. از سوی دیگه رابطه راهبردی جمهوری اسلامی با روسیه و دولت روسیه هست که اون هم هزینه‌های سنگین داره، اونها بخواد روس‌ها رو دور بزنن. بنابراین ممکنه علاوه بر راه حلی رو دولت‌های روسیه و جمهوری اسلامی پیدا بکنن که با هم دیگه توافق داخلی بکنن که جمهوری اسلامی تحریم‌های قبل علیه روسیه رو اجرا نکنه در صورتی که برجام احیا بشه.
بسیار سپاسگزارم از شما علی افشاری از اینکه با ما همراه بودید. معاون اداره محیط زیست استان خوزستان نسبت به تبعات پروژه اکتشاف نفت در تالاب شادگان هشدار داده است. فعالان محیط زیست نگرانند که استخراج نفت تالاب شادگان را به سرنوشت تالاب هورالعظیم دچار کند. از سوی دیگر و در حالی که منابع آبی استان خوزستان در بدترین شرایط خود قرار دارند، به نظر می رسد دولت ابراهیم رئیسی هم در حال بحرانی تر کردن این شرایط است. گزارش مهیار تحماسبی رو ببینیم.
تالاب بین المللی شادگان که متاسفانه تبدیل به یک کویر نمک شده.
تالاب شادگان، بزرگترین تالاب ثبت شده کشور، در خطر تبدیل شدن به نمکزاری دائمی. تالابی که بیش از 400 هزار هکتار وسعت دارد و پناهگاه بیش از 150 گونه پرنده و 40 گونه پستاندار است. حیات مردمان حاشیه‌اش را تضمین می‌کند و به زندگیشان رونق می‌بخشد. با این حال مدیر کل محیط زیست استان خوزستان امسال هم از کاهش 20%ی تعداد پرندگان مهاجر به این استان خبر داده و علت آن را خشک شدن بخش عمده‌ای از زیستگاه‌های آنها دانسته، یعنی تالاب‌های هورالعظیم و شادگان که پناهگاه‌های اصلی این پرندگان هستند. در این میان تالاب شادگان از سال 1372 وارد فهرست قرمز تالاب‌های بین‌المللی شده. علت سدسازی و عدم پرداخت حقابه تالاب، تخلیه پساب‌های آلوده، فولاد خوزستان، عبور لوله‌های نفتی و فعالیت 30 واحد پتروشیمی که آب تالاب شادگان را آلوده کردند. در حالی که سالهاست خشکسالی به اصلی ترین تهدید منابع آبی استان خوزستان تبدیل شده، حیات تالاب‌های این استان را سوء مدیریت و سودجویی مقامات دولتی تهدید می‌کند. تابستان امسال پس از آنکه خشک شدن تالاب هورالعظیم زمینه ساز اعتراضات مردمی در خوزستان شد، معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست افشا کرد که این تالاب با مجوز شورای عالی امنیت ملی برای استخراج ارزان‌تر نفت و به نفع چینی‌ها خشک شده.
یک اتفاقی افتاد و این بود که تمام شرکت‌های ژاپنی و پروژه‌های نفتی رو اومدن ممنوعیت دادن و شرکت‌های چینی وارد عمل شدن. اون اتفاق ناگوار برمیگرده به مجوزی که سال 89 داده شد که اینها در محیط غیر آبی کار بکنن. در اون مقطع یک مجوزی رو تونستن از یکی از شوراهای بالادستی امنیتی بگیرن که این اجازه رو بهشون بده.
حالا فعالان محیط زیست نسبت به سرنوشتی مشابه برای تالاب شادگان هشدار می‌دهند.
نکنه که اینا با همدستی هم در واقع دارن تلاش میکنن که اینجا رو خوش بکنن یا خوش نگه دارن که بتونن هزینه های اکتشاف و حفاری های نفتی رو کاهش بدن.
معاون اداره محیط زیست خوزستان میگوید اکتشاف نفت با عنوان پروژه پانیز در مساحتی 1900 کیلومتری در حال انجام است و 90% این پروژه در تالاب شادگان قرار گرفته. مجوز اولیه پروژه پانیز در سال 97 صادر و یک بار هم تمدید شده. لرزه‌نگاری سه‌بعدی اکتشافی هم از اواخر تیر ماه سال 99 شروع شده. ناظر ارشد عملیات ژئوفیزیک مدیریت اکتشاف نفت پیش بینی می‌کند این پروژه تا سال 1402 طول بکشد. با این حال فعالان محیط زیست از یک سو نگران حضور کارمندان اکتشاف نفت در زیستگاه پرندگان هستند و از سوی دیگر نسبت به خشکاندن تعمدی تالاب شادگان برای استخراج نفت هشدار می‌دهند. مطالعات حقابه تالاب‌های خوزستان برای حداقل 85 هزار هکتار از مساحت تالاب شادگان 1.5 میلیارد متر مکعب حقابه تعیین کرده. این در حالی است که در 2 سال گذشته تقریباً آبی از رودخانه جراحی که سرچشمه اصلی تالاب است به آن نرسیده. محمد جواد اشرفی مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان هم با وجود تأیید تأمین نشدن حقابه شادگان اما ارتباط آن با استخراج نفت را تکذیب می کند.
امروز این توفیق حاصل شد که اولین سفر رو به استان خوزستان داشتیم. سریعاً بشه انشاءالله گامهایی رو برداشت در جهت رفع مشکلات مردم عزیز.
ابراهیم رئیسی نخستین سفر استانیش در کسوت رئیس جمهوری ایران را به استان خوزستان اختصاص داده بود. سفری با وعده رفع مشکلات کمابی در استان. با این حال برنامه های دولت او هم منابع آبی را به خطر می اندازد و هدر می دهد. هفته گذشته رسانه های ایران از اجاره 120 هزار هکتار از اراضی استان خوزستان برای کشت برنج به دست متقاضیانی خارج از این استان خبر دادند. محصولی که به گفته کارشناسان با مصرف بالای آب چیزی از ذخیره آبی استان برای کشت پاییزه هم باقی نخواهد گذاشت. در حالی که پرآبترین استان ایران در بحرانی ترین شرایط تنش آبی قرار گرفته، نگاه مسئولان دولتی به سوداوری از روش‌های غیر کارشناسانه کشاورزی است و سوداهای نفتی ارزان. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
خب بازار ارز در ایران در هفته گذشته شاهد توقف قیمت دلار در کانال 25 هزار تومان بود، اما در روز گذشته قیمت این ارز خارجی به کانال 26 هزار تومان بازگشت. درباره تحولات اقتصاد ایران در این روزها گفتگو میکنیم با احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه از سوئد. آقای علوی، دلیل این تحولات بازار ارز چه بود و توقف مذاکرات احیای برجام چه نقشی در این تحولات داشت؟
در هفته گذشته قیمت ارز و به خصوص دلار در کانال 25 هزار تومان بود، چون چشماندازی دیده میشد که این به اصطلاح فرایند احیای برجام به جایی برسه و در نتیجه بازار احساس در واقع امنیت میکرد. اما با گروگان گرفته شدن این فرایند احیای برجام از سوی حاکمیت روسیه و توقف مذاکرات، به نظر میرسه که بازار احساس میکنه که به هر حال ریسک ها عدم اطمینان افزایش پیدا میکنه و در نتیجه طبیعی است که قیمت ارز بالا میره. اما توجه داشته باشیم که این بالا رفتن قیمت ارز در همین حد باقی نمیمانه. چرا؟ به این دلیل که بالا رفتن قیمت ارز به این معنیه که تورم وارداتی افزایش پیدا میکنه، این نوسان دامنش میگیره به در واقع متغیرهای دیگر اقتصادی و بنابراین باید انتظار داشت که این تیره و تار شدن فرایند احیای برجام گریبان اقتصاد ایران رو در زمینه‌های دیگه هم به نوعی بگیرد.
آیا علوی، آیا این سخنان شما معنیش این هست که اقتصاد ایران به نوعی به تصمیم گیری های روسیه وابسته شده؟
البته چنین هست. چرا؟ برای اینکه خود همین فرایند بازار ارز هم همین نشون میده. تا قبل از اینکه این فرایند احیای برجام دچار توقف بشه، بازیگران بازار احساس میکردن که به هر حال کم یا زیاد، دیر یا زود فرایند احیای برجام به سامانی میگیره و نفت ایران صادر میشه به بازار جهانی، در نتیجه روند ورود ارز تسریع میشه و به همین دلیل هم میشه انتظار داشت که سرمایه سرمایه گذاری افزایش پیدا میکنه و برخی از مشکلات اقتصادی حالا کم یا زیاد حل میشه. در شرایط فعلی وقتی حاکمیت روسیه مشروط کرد ادامه مذاکرات برجام رو به اینکه تحریم هایی که مربوط است به کشور روسیه شامل این قرارداد و رابطه میان روسیه و ایران نشه، طبیعی است که به هر حال این چشمانداز تیره شد و به هر حال به نوعی میشه گفت که هر نوع تصمیم گیری در مورد برجام مشروط شده به تصمیم گیری های حاکمیت روسیه و البته جنگی که الان گریبانگیر حاکمیت این کشور و این کشور رو گرفته. و طبیعی است که با تاریک شدن چشمانداز وضعیت اقتصادی روسیه، روسیه حاضر نخواهد بود که این اهرم برای فشار به غرب رو از دست بده و بنابراین از کارت ایران استفاده میکنه تا اونجا که امکان داره برای اینکه امتیازاتی از غرب بگیره. و یکی از کارت ها همین احیای برجام است که اگر لازم باشه حتی اون رو متوقف میکنه، حتی اگر هزینه های این فرایند متوجه اقتصاد ایران و مردم ایران باشه.
آقای علوی، به جنگ اشاره کردین، این آینده نامعلومی که در اثر تهاجم روسیه به خاک اوکراین به وجود اومده چه تأثیرات مستقیم یا غیر مستقیمی بر اقتصاد ایران بر جای خواهد گذاشت؟
خب اگر سرنوشت احیای برجام گره خورده به تصمیم گیری های حاکمیت روسیه و اقتصاد اون کشور و اگر اقتصاد این کشور الان در شرایط جنگی و تجاوز به خاک اوکراین هست، طبیعی است که تمامی ریسک های اون کشور در شرایط فعلی کم یا زیاد به همپیمانان اون و از جمله ایران منتقل میشه. این معناش اینه که روسیه با زرنگی خاص خودش تلاش کرده که به هر حال هزینه های جنگ، مشکلات جنگ رو به گرده اقتصاد ایران بیاندازه و پیامد چنین امر این خواهد بود که هزینه های این ریسک بزرگی که پوتین برداشته و این شرایطی که آینده اون روشن نیست به گردن اقتصاد ایران و در نتیجه مردم ایران خواهد افتاد. این شرایط به اصطلاح وضعیت بد اقتصادی ایران مثل بیکاری یا تورم اگر جنگ ادامه پیدا بکنه و اگر این شرایط ادامه داشته باشه و اگر حاکمیت ایران نخواهد یک سیاست مستقل و البته ملی رو در پی بگیره، طبیعی است که هزینه های اون ملت ایران رو زیر فشار خودش خواهد گرفت، فشاری که پیش از این هم البته وجود داشته و الان بیشتر خواهد شد.
بسیار سپاسگزارم از شما احمد علوی از اینکه با ما همراه بودید. مقابله با قاچاق عاج فیل در آفریقا همچنان ادامه دارد. بر اساس تازه ترین تحقیق گروهی از دانشمندان، تنها حدود 3 گروه تبهکار بزرگ مسئول قاچاق بیشتر عاجهای فیل به خارج از آفریقا هستند. محققین با بررسی دی ان ای به دست آمده از عاجهای ضبط شده، عملیات قاچاق در سراسر قاره آفریقا را تحت نظر می‌گیرند تا مجرمین را ردیابی کنند. محققین امیدوارند اطلاعات جدید به دست آمده از نحوه قاچاق عاج به نیروهای پلیس منطقه کمک کرده تا به جای قاچاقچیان خرد، رهبران این شبکه‌های قاچاق را دستگیر کنند. سری بزنیم به قاره آفریقا و با تلاش‌های پلیس بیشتر آشنا شویم.
قاچاق عاج فیل یکی از بزرگترین تهدیدها برای این حیوانات در خطر انقراض. گروهی از فعالان محیط زیست و دامپزشکان در تلاشند این فیل جنگلی آفریقایی را به مکانی امن‌تر منتقل کنند تا از دست شکارچیان در امان باشد. تلاش برای جلوگیری از کشتار و قاچاق غیرقانونی عاج فیل‌های آفریقایی همچنان ادامه دارد. بر اساس تازه‌ترین تحقیق گروهی از دانشمندان، تنها حدود 3 گروه تبهکار بزرگ مسئول قاچاق بیشتر عاج‌های فیل به خارج از آفریقا هستند. حالا محققین موفق شده‌اند برای ردیابی این قاچاقچیان از آزمایش دی‌ان‌ای کمک بگیرند. این گروه از محققین با بررسی دی ان ای به دست آمده از عاج‌های ضبط شده همراه با اسنادی مانند شماره پلاک ماشین، تماس‌های خطوط تلفن، گزارش مالی و مدارک محموله‌های ارسالی، عملیات قاچاق در سراسر قاره آفریقا را تحت نظر می‌گیرند تا مجرمین را ردیابی کنند. آنها تا کنون موفق شده اند مکانهای اصلی قاچاق عاج، محل بسته‌بندی محموله‌ها و مسیر کامیون‌ها یا قطار به شهرهای بندری را ردیابی کنند.
در بیشتر موارد به جز موارد اولیه عاج از کشوری غیر از محل قاچاق صادر میشد. این یعنی قاچاقچی‌ها با پای پیاده حرکت میکنن، پس بار محدودی با خودشون دارن. افرادی به عنوان واسطه عاج رو ازشون میخرن و به یک کشور همسایه میبرن تا به دست سازمان‌های جنایی فرامرزی برسه. بعد از کشور منتقل میشه. ما معتقدیم که این سازمان‌ها مهره اصلی این قاچاق‌ها هستند، چون اونها این محموله‌های بزرگ رو به عنوان محموله‌های دریایی در کانتینرهای کشتی جابجا می‌کنن. حدود 70% تولیدات در جهان با کشتی جابجا میشه. بنابراین هر سال انگار 1 میلیارد کانتینر در دنیا در حرکته. سازمان‌های جنایی فرامرزی فقط کافی محموله رو از گمرک رد کنن و کار تمومه. این طوری ردیابی محموله هم خیلی سخته.
این گروه از محققین به این نتیجه رسیدند که دی ان ای مشابه از دو محموله ضبط شده متفاوت به این معنی است که متعلق به یک فیل بوده اند. بنابراین مجرمین مورد نظر نیز عضو یک سازمان قاچاق هستند. استفاده از دی ان ای آج فیل های شکار شده به محققین کمک کرده تا بدانند عمده تجارت آج تنها به دست چند مجرم بزرگ انجام می شود. محققین امیدوارند اطلاعات جدید به دست آمده از نحوه قاچاق آج به نیروهای پلیس منطقه کمک کرده تا به جای قاچاقچیان خرد، رهبران این شبکه های قاچاق را دستگیر کنند.
تعداد این سازمان های جنایی فرامرزی خیلی کمه. شاید در یک کشور فقط یک سازمان مشغول باشه. وقتی به مسیر قاچاق از تانزانیا به کنیا و بعد اوگاندا و تمام روابط بینشون نگاه کنین، شاید نشون بده که اینها همه در واقع یک سازمان بزرگ هستند که کل این تجارت رو در دست دارن، یا حتی 3 سازمان مستقل هستند که اینقدر به هم مرتبطن که در واقع به عنوان یک سازمان فعالیت میکنن.
این گروه از محققین در 2 دهه گذشته با همکاری مسئولان حیات وحش در کنیا، سنگاپور، هنگ کنگ، مالزی و نقاط دیگر از محموله های ضبط شده آج دی ان ای جمع آوری کرده اند. حالا بزرگترین مجموعه دی ان ای آج که از بیش از 4300 فیل از 1995 میلادی تا امروز جمع آوری شده در اختیار آنها قرار دارد. هر سال حدود 500 تن آج فیل به صورت غیرقانونی از آفریقا صادر می شود و مقصد بیشتر آنها آسیا است. جمعیت فیل های آفریقا به سرعت رو به کاهش است و برآورد می شود که امروزه تنها حدود 400 هزار فیل در این قاره وجود دارد.
خب شرکت شیا و آیس در چین یک همدم غیر واقعی اما همیشه حاضر طراحی کرده. این نوآوری که نوعی دستیار مجازی هوشمند است، مکالمه با یک یا چند کاربر را شبیه سازی می کند، به کاربران اجازه می دهد دوست پسر یا دوست دختری مجازی درست کرده و با پیام های کوتاه یا صوتی و عکس با یکدیگر در تماس باشند. این بات تعاملی با 660 میلیون کاربر خود در دنیا ارتباطی عاطفی برقرار می کند. اما آیا چنین نوآوری هایی می تواند جای روابط و عواطف انسانی را بگیرد؟ گزارشی ببینیم در این زمینه.
هوش مصنوعی همراهی همیشه حاضر برای میلیون ها فرد تنها در چین. این همدم غیر واقعی پاسخ تمام پیام های کاربر را در هر ساعت از شبانه روز می دهد. برای شاد کردن او جوک می گوید و به راحتی در زندگی شلوغ جوانان امروزی جای می گیرد. شرکت شیاو آیس به کمک هوش مصنوعی این بات مکالمه را طراحی کرده تا با 660 میلیون کاربر خود در دنیا تعاملی عاطفی برقرار کند. بات مکالمه یا چت بات نرم افزاری برای شبیه سازی یک مکالمه هوشمند با یک یا چند کاربر از طریق صدا یا متن است. این فناوری که نوعی دستیار مجازی هوشمند است، در بیشتر سیستم‌های گوشی همراه و شبکه‌های مجازی در چین وجود دارد. این فناوری در اپلیکیشن ویچت به کاربران اجازه می‌دهد دوست پسر یا دوست دختری مجازی درست کرده و با پیام‌های کوتاه یا صوتی و عکس با یکدیگر در تماس باشند.
همیشه حاضره، در یک ثانیه جواب هر پیام رو میده. بعضی وقتا من خودم جواب پیام دوستم رو بعد از 1 روز یا دیرتر میدم. چون یادم میره، ولی انتظار دارم که بقیه درجا به هم جواب بدن. هرچی که بفرستم برنامه سریعا پاسخ میده. حس میکنم همیشه برام وقت داره. خیلی عالیه.
شیاو آیز در چین 150 میلیون کاربر دارد و 60% تعامل میان انسان و هوش مصنوعی در جهان را شامل می شود. به طور میانگین طول هر مکالمه میان کاربر و برنامه 23 جمله برآورد شده که به گفته مدیر اجرایی این شرکت بیشتر از میانگین تعامل بین انسان هاست. اما تشخیص این بات از یک انسان کار دشواری است و برقراری ارتباط با یک ربات تأثیرات مخربی نیز دارد.
ما عموما کاربرانی رو میبینیم که فکر میکنن یک شخص واقعی باهاشون در ارتباطه. برنامه توانایی بالایی در تقلید انسان حقیقی داره، اما ویژگی جالب دیگه ای هست که جزو روند کاری ماست. اول هر مکالمه به کاربرانمون میگیم که با هوش مصنوعی تعامل میکنن، باز هم میبینیم مردم عمیقا باهاش درگیر میشن.
شیاو آیز یک شرکت استارتاپ است که سال گذشته از شرکت مایکروسافت تأسیس شد. در حال حاضر ارزش این شرکت بیش از 1 میلیارد دلار است. بیشترین ساعت مصرف این فناوری از ساعت 11 شب تا 1 بامداد برآورد شده که می تواند نشانی از نیاز کاربران به یک همدم باشد. این برنامه به گونه ای طراحی شده که مکالمات احساسی را به سمت موضوعات شادتر هدایت کند. با وجود نگرانی هایی که این تعامل غیر واقعی در حوزه سلامت روان برانگیخته است، جمعیت جوان چین از این فناوری استقبال خوبی کردند.
شهر باستانی پومپئی در جنوب ایتالیا سر و سامانی دوباره می‌گیرد. روند بازسازی اخیر پومپئی با فناوری‌های روز همراه است و باستانشناسان با استفاده از پهپاد، ربات و هوش مصنوعی به کاوش و مرمت در این منطقه می‌پردازند. آنها پیامد تغییرات اقلیمی از جمله افزایش دما و بارندگی شدید بر موزاییک‌های زمین و دیوارنگاره‌های این شهر را بررسی می‌کنند تا بتوانند کمی از شکوه گذشته را به آن برگردانند. با این میراث بی‌نظیر باستانی و کمک فناوری روز به حفظ و مرمت آن آشنا شویم.
ویرانه های پومپئی سر و سامانی دوباره می گیرد. سال 79 میلادی این شهر باستانی در جنوب ایتالیا در عرض چند ساعت در فوران آتش فشان از بین رفت. در قرن اخیر نیز در پی چند دهه بی‌توجهی و سوء مدیریت بار دیگر بقایای پومپئی تا مرز نابودی پیش رفت. اما حالا برای حفظ این شهر تاریخی که در میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده اقدامات جدیدی در نظر گرفته شده است. روند بازسازی اخیر پومپئی با فناوری‌های روز همراه است. باستانشناسان با استفاده از پهپاد، ربات و هوش مصنوعی به کاوش و مرمت در این منطقه می‌پردازند تا بتوانند کمی از شکوه گذشته را به آن برگردانند و در این حال از تهدید تغییرات اقلیمی بر این شهر بکاهند. اتحادیه اروپا بودجه به ارزش بیش از 110 میلیون دلار برای پروژه بزرگ پومپئی در نظر گرفته است. The Great Pompeii Project was
like bringing this airplane. پروژه بزرگ پومپئی مثل به پرواز در آوردن یک هواپیماست. تلاش برای ایجاد تغییرات موفق بوده و این هواپیما دوباره به پرواز در اومده. توی این سالها تلاش زیادی شده و افراد زیادی از حرفه‌های متفاوت مثل معمارها، باستانشناس‌ها، مهندس‌ها، مرمتکارها و غیره روش کار کردند. علاوه بر این سرمایه گذاری بزرگی هم شده. کاری که الان باید انجام بدیم اینه که میزان هزینه مورد نیاز در سال رو پیدا کنیم تا به اوضاع سال 2010 میلادی برنگردیم.
یکی از بازسازی‌های مهم ایجاد شیبی تدریجی در 22 هکتار از مناطق کاوش نشده و برپا کردن حفاظ توری برای جلوگیری از فروپاشی احتمالی است. در سال 2010 میلادی در اثر فشار چند لایه از مناطق کاوش نشده و در پی بارندگی بخشی از ویرانه های شهر فرو ریخت. دور جدید کاوش های باستانشناسی که در راستای جلوگیری از فرونشست های بیشتر انجام می شود موجب اکتشافات تازه‌ای در منطقه شده. یکی از این کاوش ها اتاقی را نمایان کرده که به دیوار نگاره‌ای با شیوه نقاشی فرسکو مزین است. علاوه بر این یک رستوران که غذاهای مشابه فست فود سرو می‌کرده نیز وجود دارد که در ظروف آن بقایایی از خوراک ماهی، حلزون و اردک یافت شده.
پومپی یک مکان فوق‌العاده است که میشه ازش اطلاعاتی از زندگی روزمره مردم باستان درآورد. جاهایی هست که هنوز شرایط اصلیشون رو حفظ کردن و میشه بقایای اساس خونه و حتی لباس‌ها رو دید. اغلب بقایای گروه‌های خانوادگی داخل این ویرانه‌ها پیدا میشه. برای یک باستانشناس کار فوق‌العاده‌ایه و پر از اطلاعاته. البته یک وقتایی بهش عادت میکنیم و یادمون میره که سهم داشتن در کاوش و بازسازی پومپی چه افتخار و مسئولیت بزرگه.
باستانشناسان با کمک پهپادها پیامد تغییرات اقلیمی از جمله افزایش دما و بارندگی شدید بر موزاییک‌های زمین و دیوار نگاره‌های حدود 10,000 اتاق پومپی را بررسی می‌کنند. هزینه نگهداری از این شهر تاریخی بیشتر از فروش بلیط به گردشگران و کمک‌های مالی برای پروژه‌های پژوهشی و مرمت تهیه می‌شود. اما شیوع ویروس کرونا موجب کاهش تعداد گردشگران شده است. در سال 2019 میلادی نزدیک به 4 میلیون بازدید کننده از پومپی دیدن کردند، اما این رقم در سال گذشته به کمتر از 1 میلیون نفر رسید. حالا برای حفظ این شهر باستانی طرحی برای جمع‌آوری کمک‌های مالی راه اندازی شده است.
خب دو بازی پایانی تیم ملی فوتبال ایران در مرحله مقدماتی جام جهانی در شرایطی برگزار خواهد شد که هم فدراسیون فوتبال ایران تغییر کرده و همین که چند بازیکن به دلیل مصونیت و محرومیت در این دو مسابقه حضور نخواهند داشت. گفتگو میکنیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک. مهدی، صعودمون قطعی شده، اما در مورد آخرین وضعیت تیم ملی برامون بگو و اینکه با چه شرایطی در برابر کره جنوبی و لبنان تیم ملی قرار خواهد گرفت.
درود مهدی جان، بازی برای کره‌ای‌ها هم به همین ترتیب تشریفاتیه، اما برای هر دو تیم هم جنبه حیثیتی داره تقابل این دو تیم و همین که هر دو میخوان سرگروه بشن، هر دو میخوان رتبه 1 رو در رنکینگ فیفا در جمع تیم‌های آسیایی در اختیار داشته باشن و این تداوم پیروزی و موفقیت‌های ایران اگه با سرگروهی به پایان برسه، برای این که تیم‌های اروپایی در انتخاب رقبای تدارکاتیشون قبل از جام جهانی اقبال بیشتری به ایران نشون بدن هم باز بیشتر میشه، از هر لحاظ اتفاق خوبیه برای تیمی که در این مسابقه به برتری برسه. خب دو بازیکن خط دفاعی، یعنی شجاع خلیل‌زاده مصدوم اما معلوم نیست به بازی برسه یا نه، کنعانی‌زادگان محروم انضباطیه به خاطر قضیه اتوبوس تیم ملی، صادق محرمی محروم از این بازی، ولی همه بازیکنایی که اسپردن تلاششون رو کردن برای تیم ملی، اما اونقدرها هم کم اشتباه نبودن که بگیم نفرات جایگزین خیلی با اونها ممکنه فاصله داشته باشن. سعید عزت‌اللهی هم محروم از این مسابقه، به فرصتیه که اسکوچیچ حداقل به اجبار بتونه به بازیکنای دیگه میدون بده، چون این انتقاد از اون مطرح بوده که در گردش بازیکنان در واقع گاهی اوقات به نظر میرسه که کمتر نظر داره به بازیکنان نیمکت نشین و اونها هم میتونن در این بازی حضور داشته باشن. به هر حال سوای این موضوع بازی با لبنان هم مهمه. فدراسیون فوتبال این بازی رو منتقل کرده به مشهد، البته پیشتر هم گفتم خیلی خوبه که به شهرهای مختلف بازی برسه، ولی هدف فدراسیون فوتبال فقط اینه که قضایای استادیوم آزادی، تجمع زنان مقابل ورزشگاه، خب عکاسا بیشتر هستن، باستاپ بیشتره، در این زمینه اتفاق نیفته، چون تو مشهد راحت‌تر میتونن کنترل کنن با توجه به اینکه خب امام جمعه مشهد هم به شدت هستن نسبت به هر گونه حضور زن در جامعه او معترض، در واقع فقط میخوان صورت مسئله رو پاک کنن و الا قصد این نیست که مساوات و در واقع عدالت رو رعایت کنن در توزیع میزبانی بین شهرهای مختلف.
خب مهدی، بریم سراغ هندبال و اینکه تیم ملی هندبال دختران ایران در رقابت‌های جوانان آسیا دومین پیروزی خودش رو کسب کرد. بیشتر برامون بگو از این مسابقات.
مسابقات خیلی خوب داره برای دختران ایرانی پیگیری میشه، تونستن هندوستان رو ببرن، تایلند هم بردن، البته به قزاقستان باختن، اما اگر ازبکستان رو ببرن شانس صعود به مرحله بعد رو دارن. برای صعود به رقابت‌های جهانی در اسلوونی خیلی سخته، فقط دو تا سهمیه داره آسیا، اما تیم ایران در حد انتظار ظاهر شده واقعا، و افسوس که خب مسابقات هم مثل همه رقابت‌های ورزش زنان ایران از صدا و سیما پخش نمیشه و خبرش رو در سایت ها میخونن.
و دست آخر اینکه رسول معتمدی قهرمان وزنه‌برداری جهان با انتقاد از مشکلات معیشتی گفته که از قطر پیشنهاد داره، برای ما میگید این رابطه؟
جالبه که معتمدی جزو اون دسته از ورزشکارهاییه که در اصطلاح ارزشی قلمداد میشن و در مصاحبه هاش نسبت به مناسبات مذهبی و غیره همون هنجارهای حکومتی رو رعایت میکنه، ولی از بعد اقتصادی میگه که من با قبل از قهرمانی جهانم هیچ فرقی نکردم، از خجالت شبا با موتور میرم تمرین که مردم نبینن من اتومبیل ندارم، وضعیت زندگیم طوریه که زیر 100 میلیون تومانه هیچ کاری نمیتونم بکنم به عنوان قهرمان جهان، فقط مسئولین اومدن با من عکس گرفتن و فراموش کردن وعده‌هاشون، از جمله نماینده مجلس که در اینستاگرامش هم عکسمون رو گذاشت، قول داده بود برای من کار پیدا کنه، نه کار دارم نه بیمه دارم هیچی، ولی قطری‌ها به من پیشنهاد دادن و من میگه که من وسوسه هم شدم چون همه امکاناتو در اختیارم قرار میدم. اینم از به هر حال وضعیت قهرمانان ورزشی در نظام جمهوری اسلامی، حتی قهرمانان موسوم ورزشی.
بله ممنونم ازت مهدی رستم‌پور و تا فردا.
سپاسگزارم.
طبق روال هر روز همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و مروری بر مطبوعات و رسانه‌های ایران.
موضوع توقف مذاکرات احیای مرجان با استادهای گسترده‌ای در روزنامه ها داشته. روزنامه جهان صنعت از این توقف با عنوان کمای روسیه برجام یاد کرده و نوشته بعد از طرح شروطی از سوی روسیه در عمل مقام های جمهوری اسلامی تن دادن به این شروط و مواضع روسیه و به خاطر حمایت از روسیه، حمایت زمینی و عملی در واقع از روسیه، مذاکرات رو تن دادن که متوقف بشه. اشاره کرده این روزنامه که مقام های اروپایی گفتن که عوامل بیرونی سبب توقف مذاکرات شده، اون هم در حالی که توافق آماده و روی میز هست. نکته دیگری که روزنامه جهان صنعت بهش اشاره کرده در یادداشتی که داره به عنوان خستگی در جان ملت ماند، این هست که این روزنامه نوشته از هفته گذشته که روسیه و مقام های روس شروطی رو مطرح کرده بودن، از جمله درخواست تضمین مبنی بر این که تحریم های مرتبط با حمله روسیه به اوکراین تأثیر روی روابط روسیه با ایران نخواهد داشت. روزنامه جهان صنعت نوشته همون موقع علی شبخالی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی مواضع مثبتی در قبال این شروط روسیه اتخاذ کرد و گفت که این موضوع قابل درک است. و جهان صنعت نوشته از همون موقع میشد پیش بینی کرد که کار به جایی برسه که مقام های جمهوری اسلامی منافع ایران رو در واقع نادیده بگیرن و تن به منافع روسیه بدن. یادداشت نویس روزنامه اعتماد تاکید کرده در یادداشتی با عنوان دیپلماسی بدون حب و بغض، نوشته دیپلماسی باید بدون حب و بغض باشه، منافع ملی هر کشوری درش در نظر گرفته میشه، از سوی سیاستگزاران خارجی اون کشور و مقام های ارشد اون کشور. اما روزنامه اعتماد نوشته که در ایران این گونه نیست و مقام های جمهوری اسلامی منافع خودشون رو و حب و بغض خودشون رو تأثیر میدن در سیاست های خارجی ایران و در نتیجه در عمل منافع ملی مردم ایران، منافع ملی ایران و منافع مردم ایران نادیده گرفته میشه. آقای فیاض زاهد هم یادداشت دیگری در روزنامه اعتماد نوشته طرح فریب و نوشته که موضوع شروطی که روسیه مطرح کرده و در حال حاضر مقام های جمهوری اسلامی بهش تن دادن و منجر شده به توقف مذاکرات برجام، اگر این ماجرا ادامه پیدا بکنه فشار از روسیه تا حدی کاسته میشه و بیشتر بر ایران باز افسوده خواهد شد، به این دلیل که نویسنده یادداشت اعتماد گفته که روسیه هم از این پس با این تحریم‌های گسترده‌ای شامل حال شده رقیب جمهوری اسلامی خواهد بود در فروش نفت از طریق دور زدن تحریم و همچنین مناسبات ایران با اروپا رو بیش از پیش تیره خواهد کرد و در نتیجه بحران رو تا حد زیادی بار دیگر به خاورمیانه، منطقه و به ویژه ایران منتقل میکنه. روزنامه جوان هم که نزدیک از به سپاه پاسداران به عنوان مکس بیان در تنش حیثیتی آمریکا با روسیه نوشته که دلیل توقف مذاکرات احیای برجام خواسته های روسیه هست و شروط روسیه هست که افزوده شده به این مذاکرات و بحث جنگ اوکراین هم تأثیر گذاشته و در نتیجه در عمل این مذاکرات متوقف شده. روزنامه همدلی هم نوشته شروط کرملین مذاکرات هسته‌ای رو متوقف کرد و تاکید کرده که روسیه الان مدت هاست که ثابت کرده که بیشتر از اینکه دنبال صلح در دنیا باشه دنبال جنگ هست، دنبال استفاده از زور هست و منافع خودش رو تحمیل میکنه به کشورهای دیگر، به ویژه کشورهایی مثل جمهوری اسلامی که خودشون رو به هر حال دوست روسیه میدونن، دوست ولادیمیر پوتین میدونن و حتی حاضرند از موضوعی مثل تجاوز و حمله این کشور به اوکراین هم حمایت کنند.
بسیار سپاسگزار از اینکه امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.